تجلیل از معلمان نمونه کشور با حضور رئیس جمهور. آقای رئیسی هر گونه هزینه برای جریان علم سرمایه گذاری برای کشور است.
بمباران مناطق مختلف غزه با 26 شهید و 10 زخمی. همزمان شمار دانشجویان و استادان بازداشتی در 80 دانشگاه آمریکا به 1000 نفر رسید.
دستیابی به دانش فنی تبدیل پسماندهای پلاستیکی به سوخت جامد، سوختی غیر آلاینده و جایگزینی برای مازوت.
و در پیک نیمروزی درباره شناسه‌دار شدن محصولات آرایشی می‌شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم مجدل حسینی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
در آستانه روز معلم از معلمان برگزیده کشوری با حضور رئیس جمهور تجلیل شد. در این مراسم رئیس جمهور هدف از رتبه بندی معلمان را افزایش شأن و منزلت معلم عنوان کرد و گفت هر گونه هزینه برای جریان علم سرمایه گذاری برای کشور است. آقای رئیسی:
مسئله معیشتی یکی از در واقع ابعاد کف رتبه بندی معلمانه. اون چه که اساس هست مسئله شأن و منزلت و جایگاهی است که ما برای موضوع تعلیم و تربیت و مقام معلم قائلیم و این جلسه یکی از نمادهای توجه به مقام معلمه.
رئیس جمهور همچنین با تاکید بر ضرورت اجرای عدالت آموزشی به مسئولان وزارت آموزش و پرورش دستور داد پیگیری و اجرای سند تحول آموزش و پرورش را با جدیت در دستور کار قرار دهند.
این سند مستند اقدام خانواده است، مستند اقدام مدرسه است، مستند اقدام آموزش و پرورشه و مستند اقدام دستگاه‌های مرتبط با آموزش و پرورشه، یعنی همه دستگاه‌هایی که باید کمک کنن تا آموزش و پرورش بتونه این سند رو اجرایی و عملیاتی بکنه. طبیعتاً اون بخش‌هایی که مسئولیت دارند در حوزه اقدامات سخت افزاری یا نرم افزاری برای کمک به مدرسه، کمک به آموزش و پرورش بسیار اهمیت داره تا ما بتونیم این سند رو اجرایی کنیم.
سخنگوی دولت گفته با تصویب و اجرای طرح رتبه بندی معلمان که بیش از یک دهه زمین مانده بود، حدود 900 هزار معلم رتبه بندی شدند. به گفته آقای بهادری جهرمی علاوه بر این در سال جاری برای جذب 70 هزار معلم دیگر هم مجوز تأمین شده تا با آزمون استخدام شوند.
اجرای درست رتبه بندی هست.
دیگه کی اجرا میشین؟
رتبه بندی معلمان سالها به یکی از پرتکرارترین موضوعات و مسائل در نظام آموزشی کشور تبدیل شده بود.
قرار بود که لایحه رتبه بندی به مجلس بیاد و این انتظار فرهنگیان عزیز برآورده بشه.
لایحه آن سال 1392 از سوی دولت تقدیم مجلس شد تا معلمان در یکی از رتبه بندی های آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم قرار گیرند. اما برای تصویب و اجرای این طرح بار مالی برای دولت ها چالشی بود تا باعث شود حدود 10 سال معلمان بدون تکلیف بمانند.
خیلی سلمان برنامه‌ریزی 25 هزار میلیارد پیشنهاد داد و رئیس محترم مجلس هم همینو به صحن مجلس اعلام کرد.
در نهایت در دولت 13 با تأمین مالی این طرح و تصمیم جدی برای حل مشکل معلمان رتبه بندی تصویب شد و مبنای محاسبه آن از 31 شهریور 1400 در دستور کار قرار گرفت.
نگرش معلمان را نسبت به این دورهای ضمن خدمت تغییر داده.
ارزیابی از ما نمیشد که این معلم چقدر تونسته در جهت زن تحول بنیادین تمام ساعت‌های تربیت نیروی انسانی مد نظر رو کسب کنه.
شاید قبلا اصلا توی بحث ارزشیابی سالانه اصلا این مهارت‌ها و تسهیلگری که برای نوجوان‌ها توی مدارس داشتیم دیده نمی‌شد.
پس از دستور رئیس جمهور هم در اردیبهشت 1402 برای اصلاح نهایی طرح رتبه‌بندی معلمان کم و کاستی‌های این طرح برطرف شد. آقای صحرایی وزیر آموزش و پرورش:
سامانه برای موضوع وجود داره، شکایت کردن این دوستان،
هم مال اونا رو بررسی میکنیم، اگه میخوان اضافه افزایش پیدا کنن هم مال اونایی که افزایش به نظر داشتن رو بررسی میکنیم.
سخنگوی دولت میگوید علاوه بر این اقدام مهم، در سال 1400 و 1401 حدوداً برای جذب 120 هزار معلم مجوزهای لازم تأمین شد و برای سال 1403 هم برای جذب آزمونی 70 هزار معلم مجوز تأمین شده. آقای بهادری جهرومی سخنگوی دولت:
هیچ دولتی اون رو اجرا نمی‌کرد، این دولت پیشگام اجرای رتبه‌بندی معلمان شد. می‌بینید رتبه‌بندی یعنی چیزی قریب به 900 هزار معلم در طول یک سال رتبه‌بندی شدن. اون 60 هزار نفر در طول ده ها سال از جذبشون این رتبه‌بندی ها نسبت به اونها که استادیار هستن، دانشیار هستن، با بررسی مستندشون صورت میگیره.
همچنین شرح مختصری از اقدامات دولت در تحول نظام آموزشی از عزم جدی برای ارتقای کیفیت در حوزه آموزش خبر میدهد. اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان بعد از 10 سال، افزایش 20 تا 80 درصدی میانگین حقوق معلمان بر اساس رتبه‌بندی، افتتاح 7600 واحد آموزشی در دولت 13، صدور مجوز استخدام برای 120 هزار نیروی مورد نیاز در آموزش، صدور مجوز استخدام برای جذب حدود 72 هزار معلم در سال 1403 با آزمون، راه اندازی مجدد تغذیه رایگان پس از وقفه 12 ساله برای 8 میلیون دانش آموز، ساماندهی کنکور سراسری و کاهش اثرات منفی آن بر نظام آموزش عمومی، ایجاد 2000 فضای ورزشی درون مدرسه‌ای و شناسایی دانش آموزان بازمانده از تحصیل سراسر کشور و جذب بیش از 60000 نفر از آنها. مهدی کریمی صبا، خبرگزاری صدا و سیما.
بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 شامل جداول بودجه در نشست علنی مجلس بررسی و بخشی از آن تصویب شد. نمایندگان مجلس همچنین ایرادات شورای نگهبان به طرح شفافیت قوای سگانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها را رفع کردند.
ابتدا از جدول
آغاز بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 در مجلس. نمایندگان مجلس شورای اسلامی از امروز بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال جاری را که به جداول و ردیف‌ها اختصاص دارد آغاز کردند. آقای منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه:
این جداول انشاءالله کمک می‌کند که ما بتوانیم تکالیفمون رو دقیقاً مطابق با سهم‌بندی‌هایی که در توزیع اعتبارات و در تجهیز منابع انجام می‌گیرد تا پایان سال تکمیل بکنیم و انجام وظیفه بکنیم.
و اما ویژگی‌های جداول بودجه سال 1403. آقای زاره، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 1403:
توی این جداول به استان‌ها توجه شد، به مناطق محروم توجه شد. یه 75 هزار میلیارد تومان اوراق مجدداً افزایش داده شده بود که اینو برگردوندیم.
آقای حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال 1403:
ما در رابطه با درآمدهای دولت که 1485 همت بود، هیچ گونه اضافه‌ای در مجلس شورای اسلامی بر مالیات ها حتی یک ریال انجام نشد.
ما در بودجه درآمدهای استانی دست نزدیم. ما در مصارف استانی هم نه یک ریال استانی رو کم کردیم، نه یک ریال استانی رو زیاد کردیم.
در این حال نمایندگان نیز دیدگاه های خود را داشتند. آقای لطفی، نماینده مجلس:
پروژه هایی که در شهرستان ها هستن امکان رشد ندارن، امکان تغییر هم اینجا دیده نشده.
آقای سلیمی، نماینده مجلس:
عمده ردیف ها و جداول در این بخش منطبق بر برنامه هفتم بود. بعضی از مواردی هم که جزئی مغایرت داشت در تلفیق اینا اصلاح شد.
در نوبت صبح جلسه علنی امروز مجلس، کلیات جدول درآمدهای نفتی و مالیاتی، اعتبارات دستگاه‌های اجرایی، حقوق، مزایا و توزیع اعتبارات در لایحه بودجه سال جاری کل کشور به تصویب رسید.
تصویب شد.
و اما توضیحات رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص حقوق بازنشستگی. آقای قالیباف، رئیس مجلس:
بازنشسته های قوه قضاییه اینا به حال به صندوق بازنشستگی کشوری هست، یعنی از اینجا انفراد پیدا میکنن، اونجا هستند و همیشه حقوقشان از اونجا داده میشه.
بخش اول لایحه بودجه سال جاری کل کشور پیش از این به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده است.
مجلس شورای اسلامی در نوبت دوم جلسه علنی امروز بررسی جزئیات لایحه بودجه را ادامه خواهد داد. پیش بهار، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
رئیس قوه قضاییه گفت دستگاه قضا به افکار عمومی بی‌توجه نیست، اما تابع فضاسازی هم تصمیم نمی‌گیرد. آقای محسنی اجایی در جلسه مسئولان عالی قضایی به مراجع قضایی به ویژه دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سراسر کشور دستور داد قانون را تنها معیار اجرای عدالت قرار دهند.
این توجه رو داشته باشه، این چیزایی که ممکنه جنبه‌های غیر حقوقی و قضایی و حتی حقوقی قضیش بعضی وقتا یه آثار بیرونی داره، آثار بعضن داخلی، آثار بین المللی داره، اینها را عنایت داشته باشن.
آقای محسنی اجایی درباره خیزش‌های دانشجویی در آمریکا هم گفت اگر در یک کشور دیگر پلیس و دولت با چنین خشونتی تمام عیار با دانشجویان برخورد می‌کردند، آمریکایی‌ها فریاد نقض حقوق بشر سر می‌دادند.
رئیس سازمان توسعه تجارت میگوید در نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران در پی انعقاد قراردادهای به ارزش افزوده 2 تا 5 میلیارد یورو هستیم. در ششمین دوره این نمایشگاه کشورهایی از قاره‌های مختلف حضور دارند.
یکی از رویکردهای مهم دولت 13 ارتباط نزدیک با بخش خصوصی برای صادرات محصولات ایرانی به سایر کشورهاست. از مهمترین گام‌ها برای تحقق این هدف برگزاری نمایشگاه‌های توانمندی‌های صادراتی بوده که امسال هم ششمین دوره آن از 2 روز پیش در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز به کار کرده. علی آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت:
هدف ما در این نمایشگاه این است که یک شناخت متقابل صورت بگیره از اون چی که اونا میخوان و اون چی که ما داریم و اون چی که ما میخوایم رو به اونا معرفی بکنیم.
نمایشگاهی که بیش از 2000 مقام، تاجر و فعال اقتصادی از دستاوردهای 800 شرکت ایرانی دیدن میکنند برای آشنایی با این دستاوردها و البته بستن قرارداد. رئیس سازمان توسعه تجارت گفته در این نمایشگاه تمرکز بر مذاکره رو در رو است. زیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت:
اصل این اتفاق امسال و تفاوتش با پارسال تمرکز ما بر بحث مذاکره و بی تو بی هست. ما از ماه پیش شروع کردیم تجاری که
علاوه بر بی تو بی نشست‌های رو در رو،
نشست‌های رو در رو بر و شروع کردیم از پارس، از یک ماه پیش تو با تجار ارتباط گرفتیم، نیازمندی‌هاشون رو درآوردیم در قالب فرم، بر اساس اون شرکت‌ها رو شناسایی کردیم. بخوام یک مثالی بگم، مثلا عددی کم کاهش دادم، عرض کردم ما ظرف این 2 روز 5000 جلسه در مرکز بی تو بی، مرکز به همرسانی مون تونستیم برگزار کنیم.
و برآورد رئیس سازمان توسعه تجارت از میزان عقد قراردادهای صادراتی در این نمایشگاه. زیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت:
اگر بخوام مثل حالا پارسال بیان کنیم، چون خود نمایشگاه فزات تو همون 3-4 روز 5 روزه لزوما به این نتیجه نمیرسه، در یک فرایند 1-2 ساله هستش که این اتفاقات منجر به قرارداد قطعی فروش یا افزایش توافقات میشه. تصور ما بین 2-5 میلیارد یورو هستش که بتونه در یک بازه زمانی مناسب این اتفاقات بیفته.
و نظر تجار خارجی در این باره:
انولاتار
ترکیه. اسم من انولاتاره و از کشور ترکیه اومدم. در زمینه ظروف آلومینیوم کار میکنم. تا الان 5 دیدار تجاری داشتیم و این دیدارها ادامه داره.
این چینیز؟
من مدیر یک شرکت بازرگانی چینی هستم. در این نمایشگاه با تولید کنندگان ایرانی درباره خرید و فروش تولیدات دو طرف صحبت کردیم. فکر میکنم مفید بود.
نمایشگاه های توانمندی های صادراتی ایران تا 12 اردیبهشت ادامه دارد.
مذاکره با بانک توسعه اسلامی برای تامین مالی 3 طرح جدید در ایران. وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه 49 اجلاس سالانه بانک توسعه اسلامی در ریاض عربستان گفت 11 طرح مهم ایران را بانک توسعه اسلامی تامین مالی کرده و مذاکره برای افزوده شدن 3 طرح دیگر در حوزه بهداشت و درمان و دانش بنیان به این فهرست ادامه دارد. آقای خاندوزی:
تنها نهادی که علی‌رغم شرایط تحریم‌های ظالمانه امریکا همچنان در تأمین مالی پروژه‌ها از اعتبارات بین‌المللی کمک می‌کنه به طرح‌های عمرانی کشور ما، بانک توسعه اسلامی است. ما امروز 11 طرح در استان‌های مختلف داریم که در تأمین مالیش به صورت ارزی توسط بانک توسعه اسلامی انجام میشه. در سال‌های 97 تا 1400 مشکلاتی در رابطه با نظام بازپرداخت‌های ایران وجود داشت که موجب توقف پروژه‌های عمرانی جمهوری اسلامی ایران شده بود. دولت 13 با اهتمام جدی اون موانع و مشکلات رو برطرف کرد و خب به حمد الله ما مجدد شاهد این هستیم که تزریق به پروژه‌های ارضی ایران توسط بانک توسعه اسلامی آغاز شده.
امداد رسانی در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان همچنان ادامه دارد. مدیر عامل هلال احمر سیستان و بلوچستان گفت تاکنون 113 تیم امدادی مستقر در مناطق سیل زده به 367 روستا امداد رسانی کردند. آقای سجادی،
12,000 سبد غذایی و معیشتی، همچنین بیش از 13,550 قوطی انواع کنسروجات و 10,460 کیلوگرم برنج و بیش از 13,900 عدد بطری آب معدنی و بیش از 1,200 بسته بهداشتی بین آسیب دیدگان از آب گرفتی و سیلاب جنوب استان توزیع شده. در حال حاضر عملیات امدادرسانی در جنوب استان سیستان و بلوچستان به پایان رسیده و مواردی در خصوص لکه‌گیری که احتمالاً وجود داشته باشه عزیزانمون در آماده باش هستن.
منابع محلی از شدت گرفتن حملات هوایی به مناطق مختلف نوار غزه به ویژه شهر رفح خبر می‌دهند. در بمباران خانه‌های مسکونی و اردوگاه آوارگان فلسطینی در شرق شهر رفح دست کم 22 نفر از جمله چند کودک شهید و ده‌ها تن زخمی شدند. 4 فلسطینی هم در بمباران جنوب شهر غزه به شهادت رسیدند. اردوگاه‌های نصیرات و الوریج و شهر دیرالبلح در مرکز نوار غزه هم به شدت بمباران شد. همزمان گردان‌های ضد انقسام شاخه نظامی جنبش حماس از حمله موشکی به مقر فرماندهی تیپ شرقی ارتش رژیم صهیونیستی خبر داد. شب گذشته هم در عملیات مقاومت در جنوب شهر غزه 3 نظامی اسرائیلی کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. پیش از این گردان‌های قسام اعلام کرده بود مقر فرماندهی اشغالگران اسرائیلی را هدف حمله سنگین خونپاره‌ای قرار داده است.
صدها نفر در برلین پایتخت آلمان در حمایت از فلسطین تظاهرات کردند. شرکت کنندگان در این تجمع تاکید داشتند با وجود سرکوب پلیس به حمایت از مردم غزه ادامه خواهند داد. پلیس آلمان پیش از این با حمله به معترضان چادرهای آنها را در واقع برچیده بود. در روتردام هلند هم حامیان فلسطین با حمله پرچم‌های فلسطین تظاهرات خودرویی و موتوری برپا کردند. معترضان به کشتار مردم غزه در توکیو پایتخت ژاپن نیز جلوی مقر شرکت گوگل تجمع کردند. تظاهر کنندگان با محکوم کردن حمایت گوگل از رژیم صهیونیستی شعار آزادی غزه سر دادند. پزشکان مغربی هم با تجمع در مقابل ساختمان مجلس این کشور حملات و تجاوزهای رژیم صهیونیستی را به نوار غزه محکوم کردند و توقف روند عادی سازی روابط با تل آویو را خواستار شدند. در تونس هم مردم با تجمع مقابل سفارت آمریکا از مردم فلسطین و پایداری آنها برابر رژیم اشغالگر قدس حمایت کردند. شرکت کنندگان پلکارتهایی در محکومیت حمایت‌های آمریکا و کشورهای اروپایی از رژیم صهیونیستی در دست داشتند.
دامنه اعتراضات دانشجویی در آمریکا همچنان در حال گسترش است و به حدود 80 دانشگاه و مؤسسه آموزشی رسیده. در ایالت ورمونت دانشگاه‌های UVM و میدلبری به محل اعتراض دانشجویان تبدیل شد. تلویزیون ABC گزارش داد دانشگاه‌های شمال آمریکا به اعتراضات پیوستند، این در حالی است که این دانشگاه‌ها معمولاً از فضای سیاسی دور هستند. در دانشگاه هاملین ایالت مینسوتا حامیان فلسطین تحصن کردند و علیه جنایتکاران صهیونیست شعار سر دادند. دانشجویان دانشگاه ویرجینیا هم به جنگ در غزه اعتراض کردند و خواستار پایان کمک آمریکا به رژیم صهیونیستی شدند. در دانشگاه دولتی سونوما در کالیفرنیا دانشجویان در حمایت از مردم فلسطین چادر برپا کردند. همچنین در دانشگاه مونتانا دانشجویان آتش‌بس فوری در غزه را خواستار شدند. در دانشگاه نیویورک دانشجویان شعار می‌دادند یا غزه را آزاد می‌کنیم یا می‌میریم. این در حالی است که با بازداشت 275 دانشجو و اعضای هیئت علمی در 2 روز گذشته شمار افراد بازداشت شده در اعتراضات دانشجویی آمریکا به 1000 نفر رسید. تنها در دانشگاه کلرادو 40 نفر، در دانشگاه‌های اوهایو 36 و در دانشگاه ایندیانا 34 دانشجوی دیگر به علت مشارکت در تحصن و تظاهرات دانشجویی علیه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه بازداشت شدند. در تگزاس فرماندار این ایالت اخراج دانشجویان شرکت کننده در تظاهرات را از دانشگاه‌ها خواستار شد. در دانشگاه نورث ایسترن شهر بوستون پلیس چادرهای برپا شده دانشجویان را جمع‌آوری کرد. در دانشگاه ایالتی اوهایو پلیس به تجمع دانشجویان در محل برپایی چادرها یورش برد.
سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری با اصحاب رسانه در حاشیه ششمین نمایشگاه ایران اکسپو گفت ایران در کنار عزم سیاسی برای گسترش ارتباطات به توسعه پایدار اقتصادی توجه جدی دارد. آقای کنعانی با اشاره به ادامه اعتراضات دانشجویان آمریکایی هم گفت این اعتراضات نشان دهنده بیداری جامعه جهانی و افکار عمومی دنیا نسبت به مسئله فلسطین است.
این نشان دهنده این هست که افکار عمومی جهان و آنهایی که به عدالت به عنوان یک ارزش انسانی و اخلاقی می اندیشند و فکر می کنند و به اون بها می دن، این که افکار عمومی جهان و آزاد اندیشان جهان بیش از این تداوم این جنایت رو و حمایت برخی دولت‌ها از نسل کشی در فلسطین رو تحمل نخواهند کرد و صدای بلند اونها خاموش شدنی نیست و نمیتوان با اقدامات پلیسی و سیاست‌های برخورد خشونت آمیز صدای این معترضان به این جنایت و نسل کشی رو بست.
جشنواره فرهنگ هنری روز ملی خلیج فارس در برج آزادی تهران برگزار شد. در این رویداد هنری که جمعی از هنرمندان و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی حضور داشتند، قطعه ای ایران اجرا شد. همزمان با روز ملی خلیج فارس، نمایشگاه اسناد و نقشه‌های تاریخی خلیج فارس و نشست علمی و تخصصی فارس در استان بوشهر برگزار شد. همچنین دومین جشنواره ملی موسیقی خلیج فارس در تالار شهید آوینی بندرعباس برپاست.
خلیج فارس خانه ماست به شهادت هزاران سند و نقشه جغرافیایی و تاریخی معتبر. مشایخی رئیس بنیاد ایرانشناسی استان بوشهر:
در منابع یونانی رومی از این آبرا استراتژیک به نام سینوس پرسیکوس پرسیکوم ماره یاد میشه. در قرون اولیه اسلامی باز منابع مکتوب، اسناد و نقشه هایی که برای ما و در اختیار ما قرار گرفته تحت عنوان البحر الفارسی، خلیج الفارسی و دریای پارس از دوره صفویه، افشاری زندیه، مخصوصا قاجار.
بر سنگ قبر سربازان تروریست سندکام هم نام خلیج فارس سنگینی می کند. از کرانه اروند تا کناری دریای عمان بیش از 1800 کیلومتر مرز دریای ایران با خلیج فارس است. خلیج فارس شاهراه حیاتی جهان در منطقه غرب آسیا، میراث ماندگار ایرانیان است که همواره چشم طمع بسیاری به سوی آن دوخته شده. سردار تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه:
در خلیج فارس مقاومتی صورت گرفت و الان داره صورت میگیره که جایی هست که به ناحق در واقع فرامنطقه ای ها در این منطقه حضور دارن و اینجا محل و محل مقاومت در مقابل استکبار جهانی است. شهدای زیادی را ما تقدیم کردیم، شهید مهدوی و یارانش.
من همیشه اینجا آمادم که دشمن هیچ وقت نگاه چپ به این آبهای نیلگون خلیج فارس نیندازه.
افتخار اینو دارم که در جزیره اقتدار فارسی امنیت منطقه رو تأمین کنیم.
آرامش امروز خلیج فارس حاصل مجاهدت رزمندگانی چون نادر مهدوی و همرزمانش است که از جان گذشتند اما از این آب و خاک نه. رضوی، خبرگزاری صدا و سیما،
بوشهر.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند دانش فنی تبدیل پسماندهای پلاستیکی غیر قابل بازیافت را به سوخت جامد بومی کنند. این سوخت غیر آلاینده است و می تواند جایگزین مازوت شود.
معضل همیشگی پلاستیک های غیر قابل بازیافت که هم چهره طبیعت را زشت می کند و هم تهدیدی است برای طبیعت و حیوانات، معضلی که بحران جهانی شده است و حالا شرکتی دانش بنیان با تبدیل این پسماندهای پلاستیکی غیر قابل بازیافت به سوخت جامد به کمک رفع این معضل آمده است. خانم سمیه شایسته پور مدیر عامل این شرکت دانش بنیان:
این تکنولوژی به این صورت است که ضایعات پلاستیکی بدون نیاز به تفکیک و سرد شدن به صورت یکجا و همزمان به غیر از پلاستیک هایی که بازیافت میشن رو ما وارد این سیستم میکنیم و یک طی یک فرایند شیمیایی و دستگاهی که صفر تا صد این فرایند توسط خودم طراحی شده و آنتی پلیمر این فرایند توسط خودم سنتز شده، تمامی پلاستیک های بازیافتی رو، پیوند های پلیمری اونها رو شکسته و پلاستیک ها رو که به صورت ماده نفتی ناپایدار حرارتی هستن رو تبدیل به یک ماده پایدار حرارتی کنیم.
در فرایند تبدیل این پسماندها به سوخت جامد نه آب قابل توجهی مصرف و نه آلایندگی ایجاد می شود.
در این سیستم مصرف آب بسیار پایینی داریم و آبی که مصرف می کنیم مجدد برمی گرده به سیستم و فقط جهت خنک‌سازی فرایند شیمیاییمون هست. لذا ما در این سیستم هیچ گونه آلایندگی زیست محیطی نداریم. پلاستیک ها مستقیما تبدیل به سوخت می شن.
این سوخت جامد مصارف متنوعی هم دارد.
از مصارف خانگی برای کشورهای فاقد نفت و گاز، در کوره های حرارتی، در نیروگاه ها.
قابلیت اشتعال بالا دیگر مزیت این سوخت جامد است. خانم سمیه شایسته پور مدیر عامل این شرکت دانش بنیان:
ارزش حرارتیش میتونم بگم که 2 تا 3 برابر زغال سنگ و مازوت هست.
ایده اولیه این فناوری 17 سال پیش کلید خورد و محصول نهایی آن تاییدیه جهانی را هم به همراه داشته است.
در سال 2019 بنده موفق شدم در کشور آمریکا این تکنولوژی رو به سطح جهانی برسونم و بالاترین امتیاز علمی رو از دولت آمریکا دریافت کنم و افتخار این تکنولوژی به نام کشور عزیزم ایران باشه.
این فناوری تحسین رئیس سازمان حفاظت محیط زیست رو هم در پی داشته است. آقای علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:
ما از جنبه محیط زیستی به این بحث نگاه میکنیم، از جنبه اقتصادی نگاه میکنیم، هر چی نگاه میکنیم میبینیم دستاورده.
به گفته مسئولان این شرکت دانش بنیان، سوخت های جامدی که از این دستگاه خارج میشه قابلیت اشتعال چندین برابری سوخت های سنگین رو داره. مهدی نقدی، خبرگزاری صدا و سیما.
نشست اعضای کمیسیون عمران مجلس با وزیر راه و شهرسازی و معاونانش برای آسیب شناسی و اطلاع از آخرین اقدامات طرح نهضت ملی مسکن برگزار شد. کاهش تورم بخش مسکن و رشد ساخت مسکن در سال 1402 در مقایسه با سال 1401 آمار وزیر راه و شهرسازی در این نشست بود.
کاهش تورم در بخش مسکن، گزارشی که وزیر راه و شهرسازی یکی از نتایج مهم طرح نهضت ملی مسکن می‌داند. بس باش وزیر راه و شهرسازی:
قیمت اسفند 1400 به اسفند 1401 در بخش ساختمان و مسکن طبق اعلام بانک مرکزی 80% رشد تورم داشتیم. در اسفند 401 به اسفند 402 24% تورم بخش مسکن و ساختمان.
وزیر راه و شهرسازی همچنین آمارهای دیگری از اقدامات انجام شده در طرح نهضت ملی مسکن را به اطلاع نمایندگان کمیسیون عمران مجلس رساند. بر اساس آمارهای وزارت راه و شهرسازی 2,547,740 واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن در حال ساخت است. تأمین 52,000 هکتار زمین از اقدامات دیگر در طرح نهضت ملی مسکن است.